أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فرمود انابه به خدای سبحان به وسیله ایمان و طمأنینه می شود. اگر کسی ایمان به خدای سبحان آورد و قلبش به یاد خدا مطمئن شد و آرامی، این شخص به طرف خدا انابه دارد و این انابه باعث هدایت پاداشی است که خدای سبحان او را هدایت می کند، یعنی هدایتی به عنوان جزا که فرمود یهدی الیه من انابه الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، که من انابه را تفسیر می کند. من انابه کسی است که مؤمن باشد و قلبش به یاد خدا بیارمد. اونگاه اصل کلی را به عنوان یک قضیه حاصره بیان فرمون که الا به ذکر الله تطمئن القلوب. این حرف تنبیه و تقدیم جار و مجرور که مفید حسر است بیان میکند که دل جز به یاد حق مطمئن نخواهد شد. اونگاه سخن از آیات سوره انفال مطرح شد که اگر ذکر الله باعث طمأنینه است، چگونه در سوره انفال آمده مؤمنین کسانی هستند که اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. این تپش و ترس دل در اثر ذکر خداست، در حالی که آیه سوره رد می‌فرماید با ذکر خدا قلب می‌آرامد. سه وجه جمع بین آیه سوره انفال و آیه سوره رد ذکر شد. یک وجهی که مرحوم شیخ در تبیان و مرحوم امین الاسلام در مجمع بیان فرمودند و سائرین هم پذیرفتند که اگر انسان متذکر عذاب خدا به جهنم و عقاب اله متذکر شد می ترسد و قلبش می تپد، اگر به یاد رحمت و نعمت و بهشت متذکر شد قلبش می آرامد. وجه دیگر این بود که سیدن استاد رضوان الله پذیرفتن که این مربوط به حالات گوناگون مؤمن است. در تلیعه امر ترس و اضطراب است، یعنی خشیت است. در پایان امر انس و آرامش. آیه سوره انفال را حمل کردن بر اوائل امر و آیه سوره رد را حمل کردن بر پایان امر و شاهد جمع را آیات سوره زمر قرار دادن که در سوره زمر این چین آمده یخشعر رو جلود و لذین یخشون ربهم ثم تلین و جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله، که اول خشعریده و حراس است، بعد طمأنینه و آرامش. این سه وجه بود که مبسوطن گذشت. وجه چهارم که عرض شد این است که اصلا بین آیه سوره رد با آیه سوره انفال تعارضی نیست. آیه سوره انفال این است که انما المؤمنون الذين بعد از ایمان به خدا و پیغمبر فرمود الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مؤمن راستین کسی است که اگر خدا به یادش بیاید دلش بتپد. ترس و حراس از خدا که در مقابل طمأنینه نیست. اون چی که در مقابل طمأنینه است آن است که در مسائل علمی یقین با طمأنینه همراه است، شک و تردید و تحیر مقابل طمأنینه است. در مسائل عملی غضب، سخط، ناراضی بودن، مضطرب شدن در برابر طمأنینه است. رضای به قضای الهی، توکل بر خدا، تفویض امر به خدا، تسلیم الله، اینها درجات طمأنینه است. یک انسان مؤمن در معارف شک نمی کنه علا به ذکر الله تطمئن القلوب، دیگری شک و تردید دارد فهم فی ریبهم یترددون. یک انسان مؤمن در برابر قضا و قدر الهی غضبان و ناراضی نیست که بد بگوید و برنجد، چون آرام است، راضی است و مرضی. دیگرانند که در برابر قضا و قدر الهی فین اصابه و خیر و نتم انبه فین اصابت و فتنتون انقلبه، اگر یک روزی به کام او باشد میارمد و اگر روزی به کام او نبود فتنه می کند برمی گرده. این معلوم می شود یه پایگاه ثابتی ندارد. اون اطمینان، اطمینان مقطعی و اطمینان کاذب است. فین اصابه و خیرونت معنبه، معلوم می شود نفسش مطمئن نیست. اگر به کام او بود می آرمد و اگر به کام او نبود می رنجد. اما مؤمن کسی است که دلش به کار خدا مطمئن است، در همه حالات راضی است، چه در حال غضب، در حال رنج، چه در حال نشاط و سرور. چون در تمام حالات راضی است، خدا هم از او راضی است. صاحب نفس مطمئنه هم راضی به قضای خداست، هم کارهای او مرضی خداست. لذا می فرماید یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک، در حالی که راضیتن مرضیتن، در حالی که راضی به قضای خدایی، در حالی که کار تو هم مرضی خداست. این همان انهم و رضوان ذالک لمن خشی ربه، چون از خدا میترسند راضیند، چون از خدا میترسند خدا از اونها راضی است. تو معنینه در برابر اضطراب است، تو معنینه در برابر انزجار و سخط است. انسان مطمئن هرگز نمی رنجد و متحیر نمی شود، در هر شرایطی هم راضی است. فرمود چون از خدا می ترسند خدا از اونها راضی است، اونا از خدا راضی هم. رضی الله عنه و رضو عنه، چرا؟ این دو صفت مال کیه؟ ذالک لمن خشیه ربه، چون از خدا خشیت دارند از خدا راضیم و کار خدا مرضی اینهاست در هر شرایطی، و کار اونها هم مرضی خداست، چون جز عدل کار دیگر نمی کنه. البته رضایت خدا مقدم است، چون رضایت خدا زمینه توفیق را فراهم میکنه. در توفیق یافتن به مقام رضا، رضای اله اثر دارد. تا خدای سبحان از کسی راضی نباشد به او توفیق رضا هم نمیدهد. تمام نعم البته از خداست. ما بکن من نعمتن فم من الله، حتی توبه‌ای که نصیب انسان می‌شود، این توبه مسبوق به توبه الهی است. خدا دو توبه دارد، به دو نحو تواب است. یک نحو توبه یعنی بازگشت از خدا، یعنی لطف و عنایت خدا نصیب بنده می‌شود که بنده گمراه رو برمیگرداند، سر راه می‌آورد. بنده سر راه آمده به خدا برمیگردد، توبه می‌کند، دوباره خدا توبه او را می‌پذیرد. که در بحث توبه به خواست خدا خواهد آمد که هر توبه محفوف به دو توبه الهی است. علی حال در این کریمه فرمود چون از خدا میترسن راضیان. رضا با خشیت یک جا جمع شد، رضا با سخط جمع نمی شود، نه رضا با خشیت. کسی که دارای مقام رضاست غضبان از قضا و قدر نیست، سخط ندارد، نه ترس ندارد، نه خشیت ندارد. کسی که مطمئن است، یعنی مطمئن است خدای سبحان جز خیر چیزی برای او روا نمی دارد. البته حادثه سنگین که پیش آمده متأثر می شود، درد و احساس می کند، گریه می کند، اما با همین گریه دارد اطاعت می کند. اگر کسی بیمار شد و بیماریش هم سخت بود و به یک طبیب حاذق ایمان داشت، اگر طبیب حاذق دارد جراحی می کند، او درد و تحمل می کند، گریه می کند، اما ممنون طبیبه، از طبیب بدش نمی آید، چون می داند این به صلاح اوست. گریه کردن، ناله کردن، از جهنم ترسیدن و عشق ریختن با رضای به قضا سازگار است، با طمأنینه سازگار است. اضطراب در تصمیم گیری چه کند در برابر خواسته خدا خواسته ای داشته باشد، تسلیم نشود، اینها با طمأنینه سازگار نیست. در اون کریمه که فرمود چون اینها اهل خشیتند از خدا راضیند و خدا از اینها راضی است، رضی الله عنه و رضو عن ذالک لمن خشی ربه، نشان میدهد که رضای به قضای الهی با خشیت و با ترس از خدا سازگار است و جمع میشود. یک درجه از خوف زمینه پیدایش اطمینان است، یک درجه از اطمینان هم زمینه خوف را تهیه می کند. اینها جزء جنود عقل هستند. بله. خشوع غیر از خشیت است، اون در صلات خاشع و خاضع، چه اینکه خشیت هم غیر از خوف است. در سوره مؤمنون خشوع که همراه با خضوع هست مطرح است. علی حال در سوره احزاب فرمود مؤمن مبلغین الهی جز از خدا از هیچ چیز خشیت ندارند. یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. خشیت با رضا سازگار است، ترس با رضا سازگار است. این که نوع این آیون در صدد جمع بین آیه سوره انفال و سوره رعد در آمدن، این چنین تصور فرمودن که طمأنینه با ترس از خدا معارض است. نه، طمأنینه در مقابل خوف از خدا نیست، طمأنینه در مقابل ترس از خدا نیست، طمأنینه در مسائل علمی در مقابل تحیر و شک و تردید است، در مسائل عملی در مقابل اضطراب در تصمیم گیری و غضب کردن از قضای الهی و سخط بر خداست. مؤمن که مطمئن است در همه حالات، هم راضی است هم خدا از او راضی است، چون از خدا می ترسد راضی است. بله دیگه، بله، نشاط قلب در اینه که از کار خدا راضی باشد، اما خشیت یعنی قلب خدای سبحان را منشأ اثر بذارد، از او می ترسد، چون از او می ترسد کاری می کند که با دست او تنبیه نشود، لذا هر کاری که خدای سبحان دستور داد این انجام میدهد، چون میداند به مصلحت است، و برخلاف او هم کاری انجام نمیدهد چون میترسد تنبیه بشود. این طور نیست که حالا که چون راضی است در برابر دستور او بی تفاوت است. نه، هر چه که او دستور داد این انجام میدهد، و هر چه را هم که خدای سبحان فرمود این راضی است. تو این جریان از سید شهدا سلام الله علیه اگر در مدینه در کمال عزت میفهمود رضا الله رضانا اهل البیت، اون وقت هم که از اسب به زمین افتادم باز همین بیان رو فرمود، رضا الله رضانا اهل البیت. اون روز مطرح شد که خوف و رجا درجاتی دارد. اوساط مردم خوفن من النار است و به رجا و شوق بهشت، اما اوحدی از اولیای الهی حبن لله و شوقن الی لقاء الله هست. اگر شوق الی لقاء الله هست پس رجای لقاء الله هست. در مقابل رجای لقاء الله خوف از محروم شدن لقاء الله هست. لذا در دعای کمیل می فرماید برای من جهنم مطرح نیست، برای من دوری از تو مطرح است. صبرت علی هر ناری که فکیف اصبر عن نظر الی کرامتی که نمیگد نمیتونم بسوزم، میگد اونجا هر چه تصمیم گرفتی گرفتی، اگرم اونجا منو بردی من توانستم حرف بزنم، میگم عین کنت یا ولی المؤمنین. سخن از اون مقام است. خوف و رجا تا آخرین لحظه برای انسان هست، منتها مرجوش چی باشد مخوف منهش چی باشد، اینا فرق میکنه. منظور آنه که در این کریمه فرمود رضی الله عنه و رضوا عنه، کی از خدا راضی است و خدا از چه شخصی راضی است؟ از کسی که از خدا بترسد. ذالک لمن خشی ربه. پس اگر در سوره فجر فرمود یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه، یعنی در حالی که این دو تا بال را داری پرواز بکن، بالی که با او از خدا راضی است، بالی که با او خدا از تو راضی است، با این دو بال پرواز کن بیا. چون صاحبان نفوس مطمئنه هنوز در بین راه هم. اگر به مقصد رسیده بودن که دستور رجوع داده نمی شد، معلوم می شود هنوز اونجا که باید برسن نرسیدن. اون مقام اندلاهی که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق اند ملیک مقتدر اندلاهی شدن، او پایان کار است، نه به مقام رضا رسیدن. مقام رضا رسیدن یک بالی است که اینها با داشتن این بال بتوانند پرواز کنند به اندالله برسند. لذا به اینها اجازه پرواز داده شد. می‌فرماید شماها برگردید، شماها بیایید، دیگران که در بین راه موندن. فتحصل که طمأنینه در مسائل علمی، در کلیات، در معارف، اینها البته در مقابل شک و تردید است، ولی در جزئیات اگر کسی صاحب نفس مطمئنه اون عالی ترین درجه شد، یعنی معصوم مطلق شد مثل رسول الله صلی الله علیه و سلم، او در همه جزئیات هم خبیر بصیرت به اعلام الهی. اگر پایین تر شد به همون اندازه تا برسد به مؤمنین عادی، مؤمنین عادی دلشون به رساله آرمیده است، اینا هم تردید ندارن. اینا وقتی که مؤمنن و در تقلیدشون محققن حساب شده از یک رسالی دارن اطاعت میکنن، هر آرامن دیگه. یعنی در معارف دینیشون، در اعتقاداتشون، در عقاید حقیشون تو معنی داشته باشن. یه بیان از حضرت امیر سلام الله علیه رسیده است که قبل از ادامه بحث این جمله شریف که قبلا هم ذکر شده، حالا برای اینکه از خود نهج خونده بشود عرض بکنیم که مراجعه فرمایید. حضرت در این خطبه چهارم از این نهج البلاغه به تصحیح صبحی ساله صفحه 51 این چاپ، در اونجا می‌فرماید به اینکه الیوم انطق لکم الاجماع ذات البیان عذب رأیم رئیم تخلف عنی، اون که منو تنها گذاشت و با من نبود او اهل اندیشه و فکر نیست، فکرش گم شده است. عذوب همون غروب است، عذبه یعنی غروب کرده، یعنی غابه. لا یعذب عن علمه یا عن ربک مثقال ذرتین، عذبه یعنی غابه، یعذب یعنی یغیب. فرمود اون کسی که به دنبال من نیامد فکرش گم شد، غروب کرد. اگر فکر غروب بکند دیدی صفحه دل را که روشن نمی کند، چون صفحه نفس با اندیشه روشن می شود. همود عذب رأیم رئین تخلف عنی، چرا هر که به دنبال من نیامد اندیشش گم شد؟ برای اینکه ما شککتو فی الحق مز اوریتوهو، اون لحظه ای که حق را به من نشون دادند تا کنون من شک نکردم. این هم در همون دوران خردسالی در هجر رسول الله صلی الله علیه و سلم بود به این معارف رسید. اونگاه به عنوان یک سؤال مقدر مطرح میکنند، خب اگر شما در حق شک نکردید و در برابر حق هیچ گونه اضطرابی ندارید، پس سایر معصومین هم باید این چنین باشن. در حالی که خدا درباره موسی علیه السلام میفرماید و اوجس فی نفسه خیفتا موسی، موسی کلیم چرا در نفسش ترس را جا داد؟ میفرماید این جواب سوال مقدم، لم یوجس موسی علیه السلام خیفتا علی نفسه. حضرت موسی بر خودش نترسید که حالا این مارها چه کنن، بل اشفقه من قلبت الجهاله و دول زلال. حضرت یعنی حضرت موسی سلام الله علیه در قلبش این معنی خطور کرد که ساحران فرعون این صحنه مسابقه را پر از مار و افعی کردن، سحر و اعین الناس و استرهبوه و از طرفی هم و جاو به سحر عظیم. خدا می فرمود این سحر عظیم. حضرت موسی فرمود منم اگر این عصا را الغا کنم به صورت یک مار در بیاید، اونها نتوانند بین معجزه من با سحر ساحران فرق بگذارم، فرعون برنده میشه و اگر او برنده شد حکومت میشه حکومت طغیان و زلالت. ترس موسی کلیم از این بود که مبادا حکومت زلال دوباره رو کار بیاد به لازم رب میترسید. ولم یوجس موسی علیه السلام خیفتن علی نفسه، بل اشفق من غلبت الجهاله و دول زلال. از این جهت ترسید. خدای سبحانم فرمود نترس، اثار الغا کن، من معجزه را پیروز میکنم، انکه انتل اعلا. در ذیل اون آیه جمله بعدش اینه که نترس تو پیروز میشی. نفرمود به این که نترس این مارها کاری به تو ندارن، فرمود نترس تو پیروز میشی. معلوم میشود ترس از محکوم شدن دولت حقه و حاکم شدن دولت زال. اگر یک کسی به مقام مطمئن رسید در عقاید هرگز شک نمی کند، اولا در مسائل عملی هرگز مضطرب نیست که چه کند و بدش نمی آید، ثانیا هرچه به سرش بیاید، چون می داند اگر چیزی به سرش آمده به عنایت الهی است و مصلحت اوست. از مار میترسن نه از تناب. نه این مار نبود تا بترسه، این تناب خالی بودی. تناب خالی دم دست بهش بزنه که طور نیست. آدم خیال میکنه ماره. سحر و اعیون الناس و استرهبوهم. ولی چو آدم چه درسی داره از تناب؟ چه درسی داره؟ بله برشون بحث در دو مقام بود. در مقام اول مؤمن در برابر جهان متسلب است و تسلیم ناپذیر، در مقام ثانی نسبت به خدای سبحان تسلیم محض. این دو مقام بحث. و اگر یک مؤمن دو حال دارد ولو یک ساعت نباشه، کمتر از یک ساعت، نیم ساعت، دو دقیقه، چون قلب سریع و تحول است، اینطور نیست که در یک ساعت دم یک حال داشته باشد. نه این که انسان خدا را، الله را با این علم حصولی، با این مفهوم در ذهن بیاره، منظور همون خدایی که دل مغلب قلوب است و دل دست اوست و آفریده اوست، با علم شهودی و حضوری او را درک کند. ولی تصور مفهوم خدا که آرامش بخش نیست، این جان با عظمت و پرتلاطم را مفهوم الله آرام می کند، یا حضور و ربط وجودی انسان به الله است که آرام می کند. وقتی که انسان به این حبل الله دلش رو بست مضطرب نمی شود، بلا مفهوم الله را در ذهن بیاورد، این جان پرتلاطم و پرخروش را تصور خدا آرام می کند، یا کمال و معرفتی تصدیق و تا آخر خطبه های اول حضرت. بعد دیگه بزرگان راهشون این بود، اگر چیزی برشون حل نمیشد وضو میگرفتن، میرفتن مسجد جامع شهر دو رکعت نماز میخوندن، با تضرع و ابتهال حل میشد. اینطور نیست که نماز فقط یک تکلیفی باشد ولاغی. اون کریمه ای که فرمود و من یتق الله یجعل له مخرجا مطلق است، هر انسان با تقوایی در هر جا گیر کرده راه خروج باز. به اندازه اینکه انسان با تقوا باشه، در بسیاری از موارد با این مسائل حل شد. خیلی از این علوم را اینها با نماز و روزه حل کردن، و الا انسان هر چی از استاد یاد بگیرد همون اندازه باشد که علوم پیشرفت نمی کند. بسیاری از مشکلات با همینها حل شد. منظور آنه که انسان مطمئن هیچ اضطرابی ندارد، نه در مسائل علمی یعنی معقاید حق، نه در مسائل عملی که چه کنم، مضطرب نیست. یک ناراضی و غضبان و عبوس کرده و برافروخته نیست، و اما میگرید مینالد که آیا راه هم میدن یا نمیدن. مثل انسان تشنه میداند تشنه است، یک میداند تنها چشمه‌ای که این آتش رو برطرف میکند در دامنه این کوهه، منتها حال عشق میریزه که آیا من راه دارم یا ندارم، من راه میرم یا نمیدم. همینه. نه بعد دیگه اون اطمینان من مضمومه دیگه. یک کسی که نمیدانه چه خبره، مستانه از این خیابان میگذرد، اصلا نمیدانه که اتومبیل میاد و او را از بین میبرد، این یک امن باطلی است که خدای سبحان این امر را در قرآن محکوم کرده. فرمود امان بودن از عذاب خدا مال مؤمنین است، اما اون امن راستین را فرمود مال مؤمنینه. فرمود الذین آمنوا و لم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن، این ها هستن در امان. این وعده الهیست. یک انسانی که مؤمن است و عمل صالح دارد از وعده امان خدا برخوردار است. یک غافل بیخبر که میگد انهی الله حیاتون الدنیا، صاف گرفته در منزل خوابیده، او یه امن کاذب است، نمیداند چه بلا به سرش میاد. و اما خدا درباره مؤمنین وعده امان داد یه امن صادقی. مؤمن در همه حالات مثل اون انسان تشنه است که میداند چشمه زلال کجاست و عشق میریزد که آیا راه دارم یا نه، یه قدری به من میدن یا نه، دسترسی دارم یا نه، شاید به اونجا نرسم، به یه خوف و رجاست. میداند تشنه است یک، و میداند باید با آب زلال آتشش رفع کند دو، و میداند آب زلال هم در همون چشمه است ولا غیر، این سه. منتها افتان و خیزان این راه ها را طی میکند که آیا راه دارم ندارم، میپذیرم نمیپذیرم، موفق میشم نمیشم، تا آخر بین خوف و رجا هست. حالا افتاد و سرشم شکست و پاشم شکست، بر نمیگرده، میدونه که تنها راه اونه، در هیچ امری مضطرب نیست. نمونه هایی که در قرآن کریم بود، چه در جریان مادر موسی علیه السلام و چه در جریان اصحاب کهف، همین ها را ملاحظه فرمودی که خدا فرمود ما قلب اینها را به خود مرتبط کردیم، محکم کردیم. درباره یونس سلام الله علیه هم میبینید حالات گوناگونی که دارد، هر چه فشار میبیند میگه خدا، نه از خدا میرنجد نه از خدا گله دارد. از مردم ممکنه برنجد و گله کند، اما از خدا نه میرنجد نه ناامید میشود. هر فشاری هم که میبینه باز میگه خدا. وقتی از کشتی خواستن بیرون بیندازن میگفت خدا، تو دهن ماهی رفت میگفت خدا، رفت در دل ماهی گفت خدا. اینطور نبود که حالا که یک فشاری آمد این برنجد یا مضطرب بشود. هر فشاری که می آید او را مصممتر می کند، چون می داند راه همین است بلا غیر، راه دیگری نیست. مثل همون تشنه، دیگری که نمی داند تشنه است به فکر تحصیل آب نیست، یا اگر بداند تشنه است و نداند چشم کجاست به فکر طی راه نیست، یا اگر بداند که چشم کجاست وقتی دید راه سخت است به فکر پیمودن راه نیست، عطشان می میرد. اما این مؤمن است که می داند راه کجاست، همه سختی ها را تحمل می کند، چون می ترسد راضی. اون آیه جمع کرده بین هر دو صفت. حالا الان ملاحظه فرمایید که آیا این جمله را فقط اونجا گفته یا اصلا سیره عملی حضرت یونس سلام الله علیه اون جمله مبارکه بود؟ نه، این آیه از قرآن به خوبی استفاده می شود که این سیره عملی یونس سلام الله علیه بود. ذکر یونسی که معروف هست چون حضرت با این ذکر معنوس بود، نه اینکه در بطن ماهی فقط تسبیح گفت. حالا الان این روشن میشه. این جریان یک مقدارش در همون سوره یونس هست، یک مقدار در سوره انبیا، یک مقدار هم در سوره صافات، یک مقدار هم در سوره نون و القلم. میفرماید به اینکه در سوره انبیا آیه 87 این است و 88 و زنون از زهد مغازبن فزن انلن نقدر علیه. زنون یعنی صاحب نون، نون یعنی ماهی، زنون یعنی اذکر صاحب نون را. گاهی از یوزنو سلام الله علیه به زنون، زنون یعنی صاحب نون، نون یعنی ماهی یاد میکند. گاهی فرمود صاحب الهوت در سوره نون و القلم، ولا تکن که صاحب الهوت، هوت یعنی ماهی. گاهی زنون تعبیر میکند، گاهی صاحب الهوت. فرمود و زنون از ذهب از قوم خود بیرون رفت، مغاظباً از قوم خود. فزن اندن نقدر علیه، لطفهای فراوانی که از ما دید، حسن زن داشت، گمان کرد که ما سخت نمیگیریم. نقدره یعنی نزیق علیه و من قدر علیه رزقو یعنی من زیقه، نه قدرت نداریم بلکه سخت نمیگیریم. فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. در ظلمات این ندا را داد، ما هم فاستجبنا له و نجیناه من الغم، از این غم نجاتش دادیم. صاحب نفس مطمئنه هست ولی غمگین است. در برابر خدای سبحان سلم محض، مثل همون تشنه ای که غمگین است آیا میرسد یا نه، ولی میداند که تنها راه همین است و این راه را طی میکند. فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین. این هم یه اصل کلی قرآنی است که ذکر یونسی سلام الله علیه باعث نجات از هر غم است. مؤمن اگر غمگین شد، غم می‌دارد، هر حالتی که او را مغموم کرده است اگر این ذکر را بگوید و اون طوری که یونس سلام الله علیه گفت ذکر را بگوید، نه فقط بر لب جاری کند، از غم نجات پیدا کند. این در سوره انبیا. برای اینکه چرا از اینها فاصله گرفتم، چرا صبر نکردم و ماننده. در سوره صافات آیه 139 به بعد این جریان را مبسوط تر ذکر میکند. معلوم میشود سیره یونس سلام الله علیه تسبیح بود، نه فقط در اون حال تسبیح گفت. و فرمود و این یونس لمن المرسلی از عبق الالفلک مشهون حرکت کرد، فرار کرد، گریخ به طرف کشتی که پر از مسافر و سرنشین بود. این کشتی پر بود، چون پر بود در بین راه دریایی به یک ماهی عظیمی برخورد کردن. اگر یکی از سرنشین‌ها را از کشتی بیرون می‌انداختن، اون ماهی التقام می‌کرد، به عنوان لقمه می‌گرفت، جلوی این کشتی رو باز می‌گذاشت، به کشتی راهش رو ادامه می‌داد. برای اینکه یکی از اینها روی تعیین مشخصی نباشد و یک کسی رو بی حساب از کشتی بیرون نیندازن، قرعه کشیدن. قرعه به نام است یونس سلام الله علیه افتاد. فسا همه قرعه کشید، در این سهم و قرعه شرکت کرد، قرعه به نام ایشون افتاد. فکان منل مدهزین، ادهاز یعنی بیرون انداختن، دهز یعنی باطل، ادهاز یعنی کوبوندن، حجتهم داهزه یعنی فرو ریخته است، ادهاز یعنی فرو میریزاند، مثل هلاکت و اهلاک. این از کشتی بیرون افتاد و ماهی او رو التقام کرد. فلتقم هلهوت، ماهی او را به عنوان یک لقمه در بر گرفت و فرو برد. التقام کرد، لقمه ای زد و او رو به درون خود برد. و هو ملیمان، ملیم مثل محرم، علامه مثل احرمه، یعنی دخلت الحرم یا دخلت الاحرام، اینم دخلت الملامه، دخلت اللو. فلولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنه الى یوم یبعثون. چون سیره او تسبیح بود و کان من المسبحین، نه فقط اونجا گفت سبحانک لا اله الا انت، فلولا انه کان من المسبحین، این کان که ماضی استمراری است، نشانه سیرت یونس سلام الله علیه است که سیرت حضرت تسبیح بود. فلولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنه الى یوم یبعثون. پس اگر در حال آرامش و عادی اهل تسبیح بود، الانم که وارد بدترین خطر شد، به بطن ماهی رفت، بازم اهل تسبیح. اگر در باره سید شهدا سلام الله علیه آمده که در کمال عزت در مدینه که بود، گفت رضا الله رضان و اهل البیت، وقتی هم که در کربلا آمد با اونها فرمود رضا الله رضان و اهل البیت. این حالات گوناگون در تصمیم گیری اینها اثری نمی گذارد. اگر یونس از مسبحین نبود، در بطن ماهی میمون، نه اینکه الان تسبیح گفت ما نجاتش دادیم. این کان من المسبحین، این که منافی با استمرار نیست، در این حال هم گفته است، نه که قبلا نمی گفت به اهل تسبیح نبود. این لسان ندارد که قبلا از مسبح نبود تا با سوره صافات مفاد داشته باشد. سوره صافات دلالت بر استمرار دارد. سوره انبیا میگوید در اون حال گفت. سوره صافات میگفت او اهل این معنا بود. بنابراین هیچ تنافی بین سوره صافات و سوره انبیا نیست. در سوره انبیا دارد که در این حال ندا داد. در سوره صافات استدلال میکند، میفرماید اگر از مسبحین نمی بود که این ملکه استمراری رو میرساند للبس فی بطنه. آخه این کانه نیست، من المسبحین نیست، صفت نیست. یه وقتی میگیم سبحه، یه وقتی میگیم مسبحون. اگه گفتیم فعل اصل حدوث رو میرساند، اگر صفت مشبه ها آوردیم، این مسبحین صفت مشبه است نه اسم فاعل. اگر صفت مشبه ها آوردیم، استمرار رو میرساند و ثبوت رو میرساند. چطور؟ یعنی لم یکن مسبحا ثم صار، او قلیل میخواد. ولی کانه ونی کانه است، همه موارد کانه استمراری است مگر یه جا قرینه نباشد به خلاف بشه. نه معلوم نیست یاد مونده که بلا فاصله همین دیگه فلتقم محل هوتو بهاور ملی دیگه ندرد و لبسه فی بسنهی ایامن کزا سمن نوزناه الا کزا. نه فرمود به این که فلتقم محل هوت بهاور ملی ولولا انهو کانم المسبهین لبسه بطنهی را یابسه. در این حال همونطوری که قبلا من المسبهین بود الانم من المسبهین است. فرق این دو حال برای حضرت ایجاب نکرد. در پایان سوره نون و القلم هم آمده که می فرماید فصبر لحکم ربک ولا تکن که صاحب الحوت اذ نادا و هو مکزومان. در بهبوی خطر هم کاظم بود، کاظم غیظ را خدای سبحان دوست دارد، ول کاظمین الغیظ. مکظوم من به الکظم، کسی که بتواند خشم را فرو بنشاند. در اون حال هم بر خشمش مسلط بود، تو معنی نداشت. یک انسان مطمئن وقتی عصبانی بشود خشم در اختیار او، یک انسان مضطرب وقتی عصبانی بشود همه اعضا و جوارح او در اختیار غضب اوست. لذا در روایات آمده که غضب قطعتون من الجنون. مرد حضور رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آمده عرض کرد اذنی، من همیشه فرصت ندارم خدمت شما بیام، یه موعظه کوتاه بکنید که برای من راهگشا باشد. فمد لا تغضب، عصبانی نشو. بار دوم گفت، حضرت فرمود عصبانی نشو. شاید بار سوم همینطور فرمود همین نصیحت رو بگیر. و اگر یه وقتی بزرگان و اولیای الهی غضب میکنن، غضب اینها در اختیار اینهاست، نه خودشون در اختیار غضب قرار بگیرن. لذا در حالی که غمگین بود کاظم بود، ول کاظمین الغیظ بود. نفرمود یونس خشمگین شد و غضب کرد ولی غضب رو مهار نکرد. اگر در سوره انبیا فرمود و ذنون از ذهب مغاضبم، در سوره نون فرمود مکذوم است، یعنی کذین است، یعنی کاظم غیظ است، کاظم غضب است. غضب کرد و اما غضب در اختیارش بود. نه، کذب غیر از تحمل اذیت قوم است. یعنی چیزی نگو، عصبانی شد از تلاش و کوششی که بی ثمر بود، نه برای شخص خودش، از اینکه این همه معجزات و بینات آورد به قوم بر کفر خود ادامه داد. این عصبانی از دست مردم بود، نه اینکه برای شخص خود عصبانی باشد. که این همه تلاش کرد که به جهنم نرن، دید عمدن دارن میرن دیگه. این طور نیست که شما ده بار به یه آدم بگید آقا اتومبیل داره میاد، یه قضیه آرامتر برو. حالا حرفتون رو گوش ندن، شما برای خودتون که عصبانی نمیشید، برای او عصبانی میشید که عمدن خودش هلاکت میندازه. اما حالا عصبانی که شد چیزی گفت، حرفی زد که بر خلاف رضای حق باشد یا از کاظمین الغیظ بود. اگر در سوره انبیا فرمود غضب کرد، در سوره نون و القلم فرمود کظم غیظ کرد. انسانی که عصبانی نشود انسان بی تفاوت است. انسانی که عصبانی بشود و عصبانیت بر او مسلط باشد یه انسان غضبان است. انسانی که عصبانی بشود، به جا عصبانی بشود و عصبانیتش هم در اختیار او باشد، یه انسان عاقلی است. جوب نداشت که غم بود نه جوب. همین این را اینها ظلم می دونن. چون حسنات الابرار سیئات المقربین، اون که حسن ظنه، که اون که خوبه، که مقدره یا یعنی لن نزیغه. انسان خوب حسن زن داشته باشه که همون تو مثل او نباش، از این سنگین تر باش. اون از انبیاء اولوالعزم نبود که، او از اولوالعزم که نبود که، مثل رسول الله که نبود که. طمأنینه که یک درجه ندارد، دارای طمأنینه بود، صبر بود، منتها صبر رسول الله بالاتر، طمأنینه رسول الله بالاتر، چون اولوالعزم اینطورن. اینا عزم گرفت دارن که با همه ناکامی ها در برابر جهان بایستن. دیگران هم دارن اما نه به این اندازه. اما در این حال که به حضرت می فرماید بلا تکن که صاحب الحوت، مقام یونس رو حفظ می کند، می فرماید بلا تکن که صاحب الحوت و هوا مکزوم. بله دیگه، نه اون درجه عالیه لذات انبیاء اولوالعزم که نبود، نبی بود، معصوم بود. فرمود تو مانند او نباش، اما مقام یونس هم حفظ کرده. فرمود و هوا مکزوم، نه اینکه فقط عصبانی شده بیرون رفته. این فضیلت را هم یادآوری کرده که کسم غیظ داشت. ولا تکن صاحب الحوت از نادا و هو مکزوم. وقتی جریان موسی کلیم علیه السلام را قرآن ذکر می کند، می گوید وقتی موسی کلیم گوساله پرستی قومش را در اثر تحریک سامری دید، عصبانی شد. بعد قرآن که تعبیر می کند که غضب موسی کلیم فرو نشست، می فرماید فلم ما سکت عن موسل غضبو اخذ الالباب. غضبش وقتی ساکت شد، نه ساکن. ما الان به این اجرام و احجام و به جمادات بگیم اینا ساکن است. سکوت در برابر نطق عدم و ملکه اند و وصف عاقل اند. عاقل یا حرف میزند میشه نطق، یا آرام است و خاموش است میشود سکوت. سکوت در برابر نطق هر دو وصف عاقل است. عاقل یا ناطق است یا ساکت، اما غیر عاقل ساکن است. فرمود وقتی غضب موسی ساکت شد، یعنی قبلا ناطق بود الان ساکت شد. اون وقتی که ناطق بود بر مدار عقل بود، الان هم که ساکت است بر محور عقل است. این کظم غیظ است. در این حال هم عاقل است و مطمئن. اگر غضبی را خدای سبحان به اینها نسبت میدهد، غضب عاقلانه است. انسانی که عصبانی نشود، انسانی که همه مشکلات را ببیند و هیچ تکون نخورد، این بعضی از اوصاف کمالی را ندارد. عصبانی بشود ولی نداند چگونه و در چه راه مصرف کند، بعضی از کمالات را ندارد. اگر چنون چه غضب میکرد، بیان امیرالمؤمنین درباره رسول الله علیه و علیه السلام اینه که وقتی حضرت غضب میکرد، احدی از ما نمیتونستیم با او مقاومت کنیم، مثل حرف بزنیم، چون به موقع غضب میکرد و غضبش غضب الهی بود. در اینجا هم از یونس سلام الله علیه به عظمت یاد کرد. فرمود او کظم غیظ داشت، لولا ان تدارکه نعمته من ربه لن نبذ بالعراء وهو مذموم. اگر نعمت الهی شاملش نمی شد، او از دریا بیرون می آمد در حالی که مذموم بود. الان که نعمت الهی شامل حالش شده، از دریا بیرون آمده، ممدوح است. چرا ممدوح است؟ برای اینکه فجتباه ربه و جعله من الصالحین. الحمدلله.